ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آزمایش دفاع از تهران امروز برگزار می‌شود. رئیس قوه قضاییه هشدار داد که صبر این نهاد قضایی حدی دارد. یک سیاستمدار مخالف دولت اوکراین به قتل رسید. رزمایش 12,000 نفری دفاع از تهران امروز پنجشنبه برگزار می شود. احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است سپاه تهران بزرگ این رزمایش را با بکارگیری 52 گردان بیت المقدس و 23 گردان امام حسین در 5 محور برگزار می کند. بنابراین گزارش، این رزمایش که الی بیت المقدس نامگذاری شده به منظور ساماندهی، آموزش و افزایش بنیه رزمی با حضور بیش از 12,000 نفر از بسیجیان گردانهای واکنش سریع برگزار می شود. زمان برگزاری این رزمایش 27 و 28 فروردین ماه اعلام شده است. سپاه محمد رسول الله وظیفه دفاع از تهران پایتخت ایران را بر عهده دارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که صبر این نهاد قضایی حدی دارد. صادق عاملی لاریجانی روز چهارشنبه بدون نام بردن از کسی گفت توقع نمی رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بودند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه گذاری کرده اند سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضد انقلاب شود. پیش از این اظهارات رئیس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته جاری نسبت به آنچه ظلم و سرکوب در کشور خوانده بود هشدار داده بود. به گفته صادق لاریجانی هرگاه دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و به گفته او فتنه گری ها ایستادگی کرده، حجم فشارها و حجمه ها به آن بیشتر شده است. جسد یک سیاستمدار مخالف دولت اوکراین در پایتخت این کشور پیدا شد. وزارت کشور اوکراین با تایید این خبر گفت جسد اولگ کلاشنیکوف 52 ساله در حالی که به ضرب گلوله کشته شده در کیف کشف شده است. کلاشنیکوف معاون پارلمانی سابق و عضو حزب وابسته به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین بود. آنتوان راشچنکو مقام ارشد وزارت کشور اطلاعات گسترده کلاشنیکوف در مورد مسائل مالی جنبش خیابانی که منجر به سرنگونی رئیس جمهوری پیشین اوکراین شد را از دلایل احتمالی به قتل رسیدن او عنوان کرد. این برای چندمین بار در ماه‌های گذشته است که برخی از طرفداران دولت سابق اوکراین در این کشور به قتل می‌رسند. جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای برپایی و حفظ صلح در یمن از سمت خود کناره‌گیری کرد. آقای بن عمر دیپلمات مراکشی از سال 2012 میلادی نماینده ویژه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن به شمار می‌رفت. خبرگزاری فرانسه میگوید کناره‌گیری بن عمر در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای عربی مخالف شیعیان حوثی او را متهم کرده اند که فریب شورشیان را خورده است. برخی از گزارش‌ها حاکی است که آقای بن عمر پس از آنکه حمایت کشورهای عربی را از دست داد اقدام به کناره‌گیری کرده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه 20 بند در خصوص منافات داشتن توافق لوزان با امنیت ملی تهیه شده است گفت توافق لوزان ضریب حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای نطنز را افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای کریمی قدوسی که در مشهد سخنرانی می‌کرد افزود در توافق لوزان پذیرفته این که از تأسیسات هسته‌ای کشورمان بازدید شود، نظارتی که چارچوب آن نامشخص است و به وسیله طرف مقابل ترسیم می‌شود. جواد کریمی قدوسی در حالی شبهاتی را علیه توافق لوزان مطرح می‌کند که روز چهارشنبه محمد جواد ظریف با تایید تلویحی درگیری لفظی خود با او بر سر تفاهم لوزان گفت که در جلسه کمیسیون امنیت مجلس حرفای بسیار نادرستی از برخی از نمایندگان مجلس شنیده است. وزیر کشور لبنان نهاد المشنوق به شدت به سیاست‌های ایران در منطقه و آیت الله خامنه‌ای تاخته و در مقابل از عربستان سعودی و حمله‌ای که به یمن آغاز کرده حمایت کرده است. این در حالی است که چند روز پیش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از سیاست‌های عربستان سعودی در منطقه انتقاد و حمله‌اش به حوثی‌های یمن را تجاوز توصیف کرد. تنش میان ایران و عربستان سعودی و بازتاب آن در لبنان موضوع گزارشی از سپیده بهکام.
حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به حوثی‌های یمن و تنش اخیر میان تهران و ریاض بر اوضاع لبنان که خود از شکاف میان گروه‌ها و جریان‌هایش رنج می‌برد تأثیر می‌گذارد. نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان شامگاه سه‌شنبه در مراسمی در بیروت به شدت به ایران و آیت الله خامنه‌ای تاخت و در مقابل از عربستان سعودی تمجید کرد. المشنوق از آغاز دوران جدیدی در جهان عرب سخن گفته، دورانی که به گفته او عربستان سعودی تاج آن و مصر نگین آن است. وزیر کشور لبنان حملات عربستان سعودی به یمن را اقدامی برای آزادی تمام جهان عرب از چنگ چیرگی ایران بر کرامت و سرنوشتش توصیف کرد. او همچنین گفت آنکه به عربستان سعودی وعده شکست و مالیده شدن بینیش به خاک را داده، خود بینیش به خاک مالیده خواهد شد، چرا که به گفته او همچنان سیاست تجاوز، حذف دیگران و دست درازی به حکومت‌های مشروع را در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر کشور لبنان پاسخی است به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره اوضاع یمن و انتقادهای تندش از عربستان سعودی.
اینا قطعاً ضربه خواهند خورد، قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی.
نهاد المشنوق اگرچه از جریان المستقبل لبنان است که نزدیک به عربستان سعودی به شمار می آید، اما دست کم از زمانی که به وزارت کشور لبنان رسیده تلاش کرده میانه رو باشد و با تمام گروه های لبنانی رابطه نزدیک برقرار کند. حامد کنانی تحلیلگر مسائل جهان عرب در گفتگو با رادیو فردا صحبت های اخیر وزیر کشور لبنان را بازتابی از تغییر وضعیت در کشورهای عربی می داند.
لبنان اولین کشوری نیست این مسئله رو مطرح میکنه. قبل از این سودان که کشوری است خیلی از کمک‌های ایرانی برخوردار بود و عمر البشیر در کنار ائتلاف طوفان کوبنده عربستان سعودی و دیگر کشورها قرار گرفت و پس از اون هم پادشاه عمان در گفتگوی ایران رو مقصر اصلی ناآرامش‌های خاورمیانه معرفی کرد و آقای باراک اوباما در دیدار با نخست وزیر عراق تلویحاً ایران رو به عملیات مداخله جویانه در خاک عراق متهم کرد.
شکل‌گیری ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی و عملیات نظامی که در یمن توسط این ائتلاف در جریان است بر کل اوضاع کشورهای عربی تأثیر گذاشته. آقای کنانی این تأثیر را مثبت ارزیابی می‌کند.
صد تأثیر مثبت داره. اینو ما دیروز از قطعنامه شورای امنیت هم ملاحظه کردیم که از این عملیات نظامی عربستان سعودی حمایت کرد، گروه الحوثی رو به اصطلاح اخطار داد که دست از این انقلاب بردارند و عموما کشورهای عرب همه بر حق شیعیان واقفن، به گفتمان اعتقاد داشتن، منتها گروه هایی هستند که از ایران حمایت شدند و صحنه های سیاسی این کشورها رو بر هم زدند، باعث شدند که یک موج غضب و به اصطلاح خشمی سراسر منطقه خاورمیانه فرا بگیره و این به نظر من برای آینده کشور ایران چالش برانگیز.
تأثیر ائتلاف‌ها و شکاف‌های اخیر هرچه باشد به نظر می‌رسد به افزایش تنش داخلی در لبنان انجامیده است. چند روز پیش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به عربستان سعودی به خاطر حملاتش به یمن به شدت حمله کرد. او این عملیات را تجاوز توصیف کرد و دلایل آن را واهی دانست. نصرالله همچنین گفت که گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش زاییده دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی است. حزب الله لبنان متحد جمهوری اسلامی ایران است و برخوردار از پشتیبانی تهران.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
آخرین اخبار ما رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت دنبال کنید، radiofardo.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. نوبت میرسه به مرور مطبوعات امروز صبح ایران در گفتگوی رضا ولیزاده و شهرام رفیزاده.
امروز اغلب روزنامه ها در صفحه یک یا صفحات میانی خودشون گزارش هایی منتشر کردن درباره سفر آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان گیلان که سفری دو روزه هست و 15 سفر استانی دولت 11 هست به نوشته روزنامه تعادل. البته روزنامه هایی که در تهران منتشر میشن بیشتر مواضع ملی یا بین المللی آقای روحانی رو مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه تعادل نوشته که آقای روحانی طی سخنانی در ورزشگاه عضدی رشت گفته که ما با پنجه به علاوه یک طرف هستیم، نه با آمریکا یا مجالس آمریکا. نکته دیگری که در گزارش روزنامه تعادل بر اون تاکید شده این هست که آقای روحانی گفته که پایان مذاکرات شرطش لغو تحریم ها هست همزمان با اجرای محدودیت ها در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. روزنامه جوان هم که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی درباره سفر آقای روحانی به استان گیلان منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما از مظلومان عالم دفاع میکنیم. و البته روزنامه جوان اظهارات روز گذشته آقای روحانی رو مواضع انقلابی توصیف کرده.
روزنامه آفتاب یزد از قول نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج نوشته خبر تجاوز به دو نوجوان در فرودگاه جده عربستان سعودی دروغ. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای علی قاضی عسکر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفته که برخی از رسانه‌ها شیطنت کردند، خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده به گفته ایشون دروغ هست، بلکه ایشون گفته که حد که حرمت شدن و تعرض به اونها صورت گرفته، تجاوز نبوده. ایشون انتقاد کرده از رسانه‌هایی که با برجسته کردن این خبر موجب شدن که بحرانی در ایران به ویژه ایجاد بشه و مطالباتی هم در زمینه روابط با عربستان سعودی در میان افکار عمومی اوج بگیره.
اما روزنامه شرق از برنامه ریزی دولت برای افزایش قیمت نان از تیر ماه و حذف یارانه گزارش داده. چه دلایلی برای افزایش قیمت نان عنوان شده؟
روزنامه شرق این خبر رو به نقل از آقای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف منتشر کرده و نوشته در حالی که در چند ماه گذشته گزارش‌های منتشر شده که حتی در جنوب پایتخت برخی از شهروندان به دلیل فقر یا مشکلات مالی نان رو به شکل اقساطی از نانوایی‌ها می‌خرند، دولت آقای روحانی یک بار 6 ماه پیش قیمت نان رو بین 20 تا 30 درصد افزایش داد و حالا آقای علی فاضلی گفته که قرار است تا تیر ماه برنامه‌ریزی بشه که به طور کلی یارانه نان حذف بشه. ایشون دلیلی رو که دولت و اتاق اصناف ذکر کرده و این عنوان کرده که سوبسید یا یارانه‌ای که به نان تعلق میگیره، به نانوایی‌ها تعلق میگیره، با فروش آرد به شکل غیرقانونی از میان میره و به دست مردم هم نمیرسه. اما دو کارشناس اقتصادی آقای حسین لاغفر و آقای محمد ولی یوسفی در گفتگو با روزنامه شرق نسبت به افزایش فقر با آزادسازی قیمت نان هشدار دادند.
روزنامه اعتماد از فوت 9 نوزاد در بیمارستان امام خمینی تهران خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش مفصلی هم هست اشاره کرده که در فاصله دی ماه تا اسفند ماه سال 93 دست کم 9 نوزاد به دلیل ورود نوعی عفونت به بخش زایمان بیمارستان خمینی تهران جان خودشون رو از دست دادن. البته این روزنامه تاکید کرده که شمار نوزادانی که جانشون رو از دست دادن بیشتر از این هست، اما تونسته روزنامه اعتماد و گزارش نویس اون بنفشه سامگیس تایید دست کم مرگ 9 نوزاد رو از صدف علیپور که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران هست بگیره. در این حال روزنامه اعتماد اشاره کرده که به رغم اینکه تایید شده این خبر، اما هیچ کدوم از مقام‌های وزارت بهداشت یا امور بهداشت و درمان در استان تهران حاضر به پذیرش مسئولیت در این زمینه نیستند.
مروری بود بر مطبوعات امروز صبح ایران در گفتگوی رضا ولی‌زاده و شهرام رفیعی زاده. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.